سلام به این بخش خبری، خوش آمدید. یک رسانه آمریکایی خطاب به ترامپ اعلام کرد جنگ ایران را حل جادویی ندارد. نیویورک تایمز نوشت ترامپ تاکنون گزینه‌های مختلفی علیه ایران از جمله حمله به تاسیسات هسته‌ای، حملات شدید هوایی، محاصره دریایی و پروژه اسکورت کشتی‌ها در تنگه هرمز را امتحان کرده که دستاورد آنچنانی برای وی نداشته است. این روزنامه تصریح کرد ترامپ به دنبال تغییر رژیم و سرنگونی جمهوری اسلامی ایران بود که تاکنون نتوانسته به این هدف دست یابد. اکنون باید بپذیرد که برای ایران فرمول جادویی وجود ندارد. این رسانه آمریکایی این را هم گفته که ایران امتیازاتی می‌خواهد که هرچند سخت اما کاخ سفید باید آنها را واگذار کند. یک رسانه آمریکایی فاش کرد که میزان خسارت به پایگاه‌های آمریکا در جنگ ایران بیش از ادعاهای ترامپ است. روزنامه واشنگتن پست نوشت از ابتدای جنگ حمله‌های ایران حداقل به 217 سازه در 15 پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه از جمله آشیانه‌ها، پادگان‌ها، انبارهای سوخت، هواگردها و سامانه‌های راداری آسیب زده یا آنها را منهدم کرده است. بر اساس ارزیابی این رسانه آمریکایی برخی پایگاه‌ها تا مدت‌ها غیر قابل استفاده هستند. واشنگتن پست تصریح می‌کند وسعت خسارات به طور قابل توجهی بیشتر از چیزی است که دولت آمریکا به طور رسمی اعلام کرده است. سقوط آزاد صنعت گردشگری دبی. پایگاه خبری میدل ایست آی نوشت صنعت گردشگری دبی در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران با کاهش شدید گردشگران و بحران گسترده اقتصادی مواجه شده است. فرودگاه‌های دبی اعلام کردند در سه ماهه نخست سال جاری میلادی جابجایی مسافران دست کم 2.5 میلیون نفر کمتر از مدت مشابه سال گذشته بوده. میدل ایست آی می نویسد پیامدهای این تنش‌ها فراتر از گردشگری بوده و بازارهای مالی و بخش‌های مختلف اقتصادی در امارات را تحت تأثیر قرار داده است. از جمله کاهش ارزش بازارهای بورس دبی و ابوظبی، افت نزدیک 40% معاملات املاک و کاهش صادرات برخی کالاها. روزنامه تلگراف می نویسد رئیس جمهور آمریکا باید بپذیرد گزینه‌های خوبی در برابر ایران ندارد. بر اساس ارزیابی این روزنامه اگر ترامپ به جنگ ادامه دهد شرایط بازار انرژی از وضع موجود بدتر خواهد شد. همچنین اگر ایران به کنترل تنگه هرمز ادامه دهد وزن راهبردی ایران بالا می رود و در نهایت ترامپ در توافق با ایران مجبور به دادن امتیاز خواهد بود. این رسانه انگلیسی تصریح می کند که ترامپ در باتلاق ایران گرفتار شده است. با ما همراه باشید.
بیننده برنامه به وقت ایران هستید، با ادامه بحث در خدمتون هستیم. خب بریم سراغ ترامپ. یه موزیگیری دوم هم داشت. این موزیگیری دوم ترامپ رو هم دوستان بذارن.
اصلا دوم، سوم، چهارم، هی
از حالا اینکه بعد از کوچیک چون دوباره تهدید کرده بود از این باب دارم میگم. این موزیگیری بعدش بود که در مورد توافق حرف میزنه. در نهایت میگه اگر آنها موافقت نکنند بمباران آغاز میشود، متاسفانه در سطح و شدت بسیار بالاتری نسبت به قبل خواهد بود. دوباره همون تهدید هم میشه.
یعنی بعضی وقتا الفاظش هم خب همونه دیگه. فکر میکنم الان این روشن شده باشه. ما به عنوان کسایی که گفتم بی‌طرف نیستیم، ما طرف ایرانیم، با این طرف هم پدرکشتگی داریم. یعنی از قبلا اگر ازش بدمون میومد الان باش پدرکشتگی داریم، به قول اون شاعر گمنامی که همزمان فردوسی تقریبا این شعر داریم، یه پدر کشتی و تخمه کین کاشتی، پدر کشته را کی بود آشتی. ما با این آشتی که نداریم، ولی غیر از این واقعا حرفاش دارم میگه مردم همین تهدیدها رو چند بار دیدن.
مثلا ما میذاریم که مردم عزیز ببینن که چقدر این حرفا بی اعتباره. این باز معنی نیست که جنگی رخ نخواهد داد یا خواهد داد. داریم حرفای این آدم رو و بی اعتبار بودنش رو تکرار میکنیم.
بعد هگزت و کین کلن اعتبار زدائی کردند از اون جایگاه،
هم از ایالات متحده امریکا، هم از
ریاست جمهوری، هم از وزارت دفاع.
یعنی خاصه از کاخ سفید و پنتاگون واقعا اعتبار
زدائی کردند. آره، یعنی اعتبار زدائی شده دیگه، جوری شده که طرف خیلی مثلا نمیتونه رو حرفش مثلا حساب بکنه. حالا در اینج به اینکه ما حرفش رو قبول داریم یا نداریم من بر نمیگردم. ببینید ما با نتانیاهو هم خیلی بدیم، مثلا از اون بدتر، مثلا گوی اسموتریچ آدم تندروی وحشی همین هاست دیگه. ولی نمیتونی تو بگی آقا اسموتریش حرفاش بی اعتبار شده چون مثلا یه تهدیدی انجام داده و سعی کرده انجامش بده. اینجور نبوده که الان چیز بگی فرداش نقشه دو بعد دیدی چه خوب انجام شد. آقا کجا انجام شد؟ نه سه بار در ایران رژیم چنج شده شما خبر نداری. تو میگی چی داری میگی؟ به این معنا. حالا بیام روی صحبت‌های این که اول من یه چیز کلی به مردم عزیز عرض بکنم و اول به خودم و به مردم. اونم اینه که ببینید جنگ وقتی در شما پشت خاکریز ایستادید، در جنگ‌های عادی و دارید می‌جنگید، شما گلوله شلیک می‌کنید، مثلا گلوله شلیک می‌کنه. یه تیر تو می‌زنی می‌خوره به اون، یه تیر می‌زنه می‌خوره به تو، یه نفر بغلت زخمی میشه، خودت زخمی میشی، سر صدا میاد. با یه تیری که شلیک کردیم، یا آپیروس شدیم، جنگی تموم شد. بغلت هم که تیر می‌خوردیم که آی بدبخ شدیم، باختیم، بیا جمع کنیم بریم. تو خورد دیگه. یه لحظه اینجا توقف میشه چون کمپوت میارن شما بخوری اونور یه توقفی میشه همینه دیگه. الان ما توی جنگ همچین چیزی داریم منتها در چه عرصه. اینی که قبلا گفتیم رسانه بخشی از خود جنگ در این ماجرا در اونجاست. یعنی اینکه الان طرف میاد میگه اپیکوری تمام شده، خشم حماسی تمام شده، مثلا مردم خب حتما بخش عمدهشون دوست دارن جنگ تمام شه، خیلی هم طبیعیه، ما هم دوست داریم جنگ
دوست تمام بشه.
این مثلا میگه خب قرار شد جنگ تمام شد، دوباره تمام بشه که فردا پدر اینا رو در میارم میزنمشون، بگم یه دبه ترسن بگم آب پس جنگ نشد که، بگم میخوام من اسلام آباد یا خب خدا رو شوی جنگ تماش بگم اسلام آباد نبینم یه ای بابا پس جنگ نشد دوباره جنگ شد که. حداقل این 10-20 روز اخیر به ما نشون داده که این اتفاقا به صورت سینوسی رخ میده، اتفاقا با یه شدتی میره بالا و با یه شدتی هم میاد پایین. کلن بنابراین یکی از چیزهایی که ملت ما در کل این جنگ به قولی که در ازای همین ملت یاد گرفتیم اینه که اینا همش بخشی از روند جنگه. تا وقتی که جنگ به معنای نهاییش تمام نشده، جشن پیروزی رو با هم اعلام نکردیم که میخواییم بگیریم، جنگ ادامه داره. با این چیزها اگر ما توجه کامل بهش بکنیم، یعنی بپذیریم، نتیجهش باعث شوکهای روانی به همون میشه و این شوکهای روانی شکنندگی میاره. کلن شکنندگی هم در جنگ بسیار چیز آسیبزاست.
خب الان یه ادعایی داره در مورد مذاکرات اتفاق میفته، یعنی وسط این ماجرای جمع شدن عملیات پروژه آزادی که ترامپ ادعا میکنه دیگه من پروژه آزادی جمعش کردم، میگه دارم با ایرانی حرف میزنم، مذاکرات داره اتفاق میفته و اون مسئله اکسیوس بذاریم اون رو هم اگه سرتیترشو بذارن، مطلبی که باراکراوی دوباره نوشته، شرایط چیه؟ قصه مذاکرات چیه؟ اساساً چه اتفاقی در حوزه مذاکرات افتاده؟ مطلب اکسیوسه که اختصاصی، حالا اینکه به قول معروف ره بره دم به دقیقه داره اختصاصی میره. مقامات میگویند ایالات متحده و ایران به توافق یک صفحه‌ای برای پایان دادن به جنگ نزدیک میشن. و همین کلمات رو که آدم میبینه میبینه فقط برای این جنگ روانی انتخاب شده، توافق یک صفحه‌ای.
ببین میمو هم اونجا به کار برد، یعنی یک یاد داشته یک صفحه‌ای که باهاش جنگ رو تمام کنند. حالا من میخوام بگم که اصل این صحبتی که داره میکنه اصلا از بیخ غلطه یا نه، ما اینو فراموش باز نکنیم. شما دروغ مطلق در رسانه نمیتونی بگی، بخاطر اینکه پذیرش نخواهد داشت، همیشه یه مقداری میارید داخلش راست قاطی
میکنی.
بنابر چرا؟ چون ما از جاهای دیگه میدونیم، مثلا مطلب میخونیم راست میگه، اینو من از فلان جا هم شنیده بودم،
پس اونم راسته،
پس بقیهش هم راست. بنابراین کلن در این صحبت ها باز از نکته سواد رسانی حواستون باشه. خب حتی یه بخشی از صحبتاش راسته، صحبت باراکراوی دیگه یه واقعا عامل اطلاعاتی محسوب میشه، هم حتما یه بخشی از صحبتاش راسته. این اولا، چون بعضی ها مثلا اینو میذارم یا رویترز هم زده، CNN هم مثلا زده، حالا CNN رو من مشخصا توی موضوع ندیدم، مثلا دارم میگم آقا پس درسته دیگه، آره یا بخش از شده حتما درسته. چی رو میخوایم ببینیم؟ اول راجع مذاکره، ببین یه معنای موسعی به مذاکره بدیم. خب همین
رد بداشتن پیام،
این رو هم شامل مذاکره بشه بعد مذاکره میشه. اگر مذاکره رو به این معنا بدیم که آقا متنی روشن شده باشه، حالا آدم مشخصی تعیین شده باشه،
هیئتی بده، میانجیگری باشه،
حالا یا هیئتی یا فردی، بالاخره یه کانال مشخصی با واسطه بی واسطه دوباره مستقیم غیر مستقیمش تعیین شده باشه، نشستن برای رسیدن به یه چیز خاصی در زمانبندی خاصی صحبت میکنن که مرسوم مذاکراتیه که در جامعه نه به معنی مذاکره نیست،
نیست.
بنابراین مذاکره هست یا نیست، این بستگی به تعریف ما از مذاکره داره. اما رد و بدل شدن پیغام یا الان دیگه بیش از پیغام رد و عدل شدن طرح و پاسخ به طرح و طرح متقابل بله هست.
خب ما یه طرح 14 ماده‌ای داشتیم، اولش حرف زدیم، آمریکایی‌ها پاسخی رو دادند، ایران هنوز در مورد در واقع جواب به پاسخ آمریکایی جمع‌بندی نکرده. آنچه که ما مطرح کرده بودیم توش در مورد هسته‌ای بحثی نکرده بودیم، تمرکز بر روی پایان جنگ بوده تو اون چیزی که مطرح کردیم. این چیزایی که در واقع کلیات یک از اون ترما میدونستیم.
ببین باز دوباره راجع به هسته‌ای الان در مقاله راویدم با جزئیاتی راجع به هسته‌ای هست. یک بخشی از صحبت او رو که ما حالا امروز هم که به صورت قطعی اطلاع گرفتیم از کسانی که خودشون دستن در کار این طرح بودن، مثلا مردم حالا روشن دارم میگم که فکر نکنید منبع آگاهه، بگیم منبعی که یه اصل منبع سرمنشأ از اونجا خلاصه آب و برداشتیم و سرچشمه، یه چیزی واسه ما روشنه کدوم قسمت های حرف راوی قطعا دروغه. بمیتونی بهش نگاه بکنیم. اون قسمتی که راجع به جزئیات بحث هسته‌ایه اساسا در این مطلب نیست. یعنی یک بخشیش زاده تخیل ممکنه به نظر بیاد، اما زاده تخیل نیست. یه کار بسیار حرفه‌ایه که راجع بهش صحبت کنیم که چرا اونها پس این رو دارن میگن. خب یه دلیلی داره که دارن میگن، فعلا بذاریم دلیل رو کنار چون یادآوری کن راجبش صحبت بکنیم، ولی فعلا داریم این بحث هسته‌ای نیست. این یعنی ما هیچ وقت بحث هسته‌ای نخواهیم کرد. او مسئولین جمهوری اسلامی خیلی روشن راجب این حرف میزنن. من باز یادآوری میکنم این موضع رو که خیلی هم منطقی گفتیم، کسان دیگری هم در دنیا نقل کردیم از افراد مختلف متفکرین که این حرف خودشون دارن میگن، ایران قاعدتا باید این کار رو بکنه و ایران داره همین کار رو میکنه. میگن ما با شما اصلا بحث هسته‌ای داشتیم دیگه،
مذاکره زمانی زدید جنگ،
دو بار جنگ کردید، غیر از اون ما با توافق رسیدیم، توافق تو زدی زیرش یا نه، تو میگی من زدم زیرش، اصلا سر برجام اونم میگی تو توافق نقض کردی دیگه. ما میگیم آقا با اصلا ول کن این دعواها رو، سرش دعواست دیگه، سر جزئیاتش اختلاف دیگه. چرا الان سر یه چیزی که مثلا 20 سال با هم دیگه بحث کردیم به نتیجه نرسیده الان صحبت بکنیم؟ الان یه جنگیه،
اینو بذار کنار، محور پایان جنگ رو بذار اون میز.
تو ما حمله کردی الانم میگه خب باشه دیگه تموم شده، پیروز شدم. تو که داری پیروزی میکنی، منم که مسلمم خودم پیروز شدم. خب اینو تموم کنه، باید وضعیت نجنگ نسل نمونه، درسته؟ خب چرا باید راجع به هسته‌ای صحبت کنیم؟ آیا راجع به هسته‌ای در ادامه صحبت میکنیم؟ ایران میگه بابا من که هیچ وقت نگفته بودم آقا اصلا موضوع هسته‌ای من قابل مذاکره نیست، موضوع هسته‌ای موضوع موشکی نیست. دقت بکنید اینکه ما در اونجا چه خط قرمزی داریم، خط قرمزی داریم ازش کوتاه نمیایم در موضوع هسته‌ای، اما ما از قبل هم راجع به هسته‌ای صحبت. حالا کی میخوایم صحبت کنیم؟ من چه میدونم، شاید 3 ماه دیگه، عدد و فرضی دارم میگم، اما یه وقتی راجع به موضوع هسته‌ای هم به تناسب صحبت کنیم. که پس اولین قسمتی که قطعا دروغه اینه که موضوع هسته‌ای در این ماجرا نیست. دوم مسئله تنگه هرمز. ببین در متن راوید هم یه چیزی اومده، من خیلی دقت کردم دیدم که این متن از این آدم هم در نمیاد، یعنی به نظر مثل واقعا این جمله رو نوشتن بهش دادم مثلا اینو کپی پیست کن بذار این تو. گفته یکی از اتفاقاتی که در اینجا میفته اینه که دو طرف تنگه هرمز رو دیگه براش بازش میکنن بدون محدودیت. ببین این جمله هم راست هم دروغه. یعنی چی؟ یعنی امریکا اومده اینجا رو بسته به روی ایران، چون ایران که روی کسی دیگه نبستن که، بنابراین او باید این محاصره دریایی رو برداره. و بله این درسته، ایران خیلی محکمه سر این، اگرم بر نداره با پسگردنی یه کار میکنه که برداره. این رو من میدونم که ایران در حال بررسی این موضوع هست، شوخی در این موضوع نداره ایران. خب حتی اگر منجر به چیزهای نظامی هم بشه، ایران در موضوع برداشتن محاصره جدیه. خب ایران هم میگه محاصره این محدودیت های تنگه هرمز رو بر میدارن، ایران میگه من اجازه عبور و مرور در تنگه هرمز میدم
با پروتکل خودم.
خودم یعنی این که در واقع یه جملهی نوشته، حرف ایران هم همینه، یه برنامه اجازه میدم 120 تا رد میشده، حالا الان یه تعدادی هم جمع شدن، مثلا ممکن روزی 250 تا باشه، بفرمایید اهلا و سهلا بیاید رچید برید. ضوابط داره. ضوابطش چیه؟ گفته اعلام میکنم
به جز اینا نیما، به جز این بحثایی که آراد نمود ضوابط گفته، ایران تو پیشنهادش چارچوبهایی رو داشته دیگه. بله. مثلا منطقی اونا کماکان از طرف ایران همین بوده. میخوام بگم اون موضوعی که از طرف ایران اعلام شده تا حالا
کاملا همین بوده. من یه تعریضی بزنم به مردم عزیزمون، خاصه مخاطبین خودمون. وقتی که ساعت 2-3 بعد از ظهر بود این مقاله اکسیوس به قلم باراک راوید اومد، من یه عالمه پیام گرفتم که خب این عموم مردم ما نیست، مخاطبای برنامه ما هن که میرن این برنامه منو جستجو میکنن پیدا میکنن تو پیام رسانا پیام میدن. همه ناراحت پریشان که آقا این چه وضع توافقه، نمیدونم ما مردم 67 روز تو خیابون محکم وایسادیم، چرا مسئولین این کارا رو میکنن. باز طبق معمول من به احساسات، عواطف و نیت اینا کاملا مطمئنم و احترام میذارم به این غیور بودنشون، بزرگوارن، ولی اینا قاعدتا آسد مخاطب برنامه ما هم دیگه که به من پیام میدن. ما این همه گفتیم اینقدر سر جنگ روانی دشمن شما هم صبور باشید و هرچی میگن باور نکنید. با راکراویدو من امروز میخواستم صحبت بکنم، رفتم یه جستجو کردم، هم من هم آقا وحید فکر میکردیم که یه آدم دو تابعیتی آمریکایی اسرائیلیه، فهمیدیم اشتباه میکردیم، کاملا اسرائیلیه، حتی تابعیت آمریکایی هم نداره. تو 8200 خدمت کرده تو ارتش اسرائیل، یعنی یگانی که یگان ملی شنود الکترونیکی، یعنی یک آدم کاملا امنیتی بوده که الان فقط لباس نظامی رو درآورده، کت شلوار پوشیده، کاملا هم تابعیتش اسرائیلیه و در رسانه ای می نویسه که به شدت نزدیک به محافل امنیتیه. نمونه های
خبرنگار شبکه 12 هم هست در
بله، اصلا کاملا اون طرف نزدیک به این هاست و یه وقتایی میاد لیست آرزوهای خودشو میگه، میگه ما اینا رو با ایرانی ها بستیم. یه نه ما نباید انقدر سریع به هم بریزیم در مقابل این. میگم خودم رفتم در بردم این توی 22 سه روز اخیر اکسیوس عمدشم با قلم همین آدم 5 یا 6 بار تا حالا گفته ما با ایران به توافق نزدیکیم. دقیقا کجا بوده؟ روی پیک های بازار نفت بوده، روی نمودار اینو آورده پایین. یه سری از تحلیلگرای اقتصادی آمریکایی اصلا دارن میگن، میگن دار و دسته ترامپ دارن اکسیوس رو به کارگیری میکنن برای کنترل بازار نفت،
نوسانات بازار.
یعنی حتی شاید یه لبه این قضیه فقط به سمت جنگ روانی با ما باشه، لبه دیگه جزان کارکردش این باشه. این هم همه مطمئنن که باراک راوید با این تیمی که الان تو کاخ سفیده روابط امنیتی داره، اینا بهش درز اطلاعاتی عمدی هم میدن. منتها هم محتوای چیزی که منتشر کرده واقعا شبیه لیست آرزوهای تیم کاخ سفیده، یعنی آدم یه ذره شک میکنه، میگه خب الان ما همه اینا رو که داریم میدیم، چرا باید این کارو بکنیم؟ زیر بمبارون ندادیم اینا رو، بعد چی الان باید بدیم؟ دومم این که اینو بیایم واقعا، ما چند بارم تو این برنامه گفتیم دیگه مخاطبای خودمون باید اون صبوریه رو انشالله داشته باشن.
یه نمونه عینی نیما راجب صبوری که میگی، دفعه قبل آقای عراقچی توییتی زد و ایشون نوشت که تنگه هرمز مثلا باز خواهد شد. خب چقدر آشفتگی و ناراحتی داشت. ما هم گفتیم حالا بله، شاید اون الفاظ مثلا یک قیدی مثلا اگر می اومد روشن‌تر می‌گشت، میشد از همون هم برداشت کرد. ولی حرف جمهوری اسلامی چی بود؟ گفت آقا ما روی این موضوع محکمیم. باز من خودم امروز پرسیدم، اینو باز دارم با ما اینو با من خبر دارم میگم، نه تحلیل، بابا اصلا موضوع تنگه هرمز قرار نیست مدیریت جدید تنگه هرمز رو ایران بی خیال شه، تموم شد و رفت. این اصلا موضوع یه خبر کانه.
همینجا به این مقاله واشنگتن اشاره کنیم، اون تعبیری که به کار برده واشنگتن.
یه رسیداجی به این تیکه که نمام میگیم، یعنی همون دفعه چی شد؟ ما ندیدیم بعدش تنگه اون روز بسته تر شد. ایران شوخی نداشت سر اون، با اینکه اون رو نوشته بود. آمریکا گفت، ترامپ هم گفت، دیدی گفتید اینا، دیدی اینا تسلیم شدن، قیمت نفت هم یه ذره اومد پایین، بعد اتفاقا یه تنش‌هایی به وجود اومد، قیمت نفت بدتر رفت بالا و ایران کوتاه. این دفعه هم همونه. حالا چرا اینها رو مطرح میکنن؟ یه گفتم چراش هم بگم. ببین مکرر مطرح شدنش خودش یکی از ابزارهای مذاکراتیه، یعنی زیاد مطرح شدنش، فشار سنگین ایجاد کردن، زمینه ایجاد کردن، خودش میتونه منجر به این بشه که طرف مقابلش سری چیزا رو بپذیره. یعنی این هم هست که اون میدونه همچین چیزی نیست، ولی این رو در مطلب قرار میده. آره،
بزنیم این مقاله واشنگتن نمود ایران که دقیقاً تعبیرش همینه، ایران عملا به حاکم عملی حوزه دریایی در این منطقه تبدیل شده.
ببین این مؤسسه یعنی انستیتوی واشنگتن برای خاورنزدیک، سیاست خاورنزدیک، یعنی عبارت خاورنزدیک هم چقدر عبارت استعماریه، یعنی این هم در کانون زمین نشستن، ما بقیه جا خاور و باختره
دو نزدیک
و اینا و تو کی که حالا
این همون ذهن استعماری سفید پوست خود برتر پنداره، اینا نمیتونن به این راحتی بذارن.
حالا داره ما در ما بخشی از دنیا تو این ادبیات ها تعبیر آقای شهید ما غرب آسیا و مثلا بابا چینی ها دقیقاً تو اینجا هم ادبیاتیم. حالا تو بخش بعدی برنامه که خدمت مهمان محترم هستیم خواهیم پرداخت.
یعنی شما میگی رودخانه تایمز مرکز جهانه در لندن، گرینویچ مثلا ساعت رو باید چی کنه؟
صفر
مستقیم این ور اون ور چی میکنه؟ حالا
خب چه میگه اینجا؟
اولا که حالا راجع به خود این مؤسسه، جز به مؤسسات نسبتاً تندیه که به لابی های اسرائیلی هم نزدیکی داره، یعنی یه مؤسسه چیزی نیست. راجع به جزئیات این مقاله رو الان نمیخوام وارد شم، وقت هم نیست. حرف چیه؟ میگه که اما که به صورت کلی از تیترش هم معلومه، یعنی ایران یه دست برتری داره، به این سادگی نیست که حالا شما مثلا بری بزنی خرابش بکنی. اما یه حرفی داریم ما از قبلش، من میخوام به بهانه این مقاله اون حرف خودمون رو مطرح بکنیم.
بله.
حالا ما یه الان تو میدان صحبت میکردیم و اینا یه چیزی میگفتیم. چی بود؟ میگفتیم آقا ایران رو دارند از حوزه بازیگری در منطقه میذارن بیرون، یعنی تلاش اونا اینه که اصلا ایران رو سر میز راه ندند. یعنی پیمان ابراهیم داشت چه کار میکرد؟ میگفت اسرائیل، یعنی پیمانهای امنیتی، محورهای جدید بین اسرائیل با بعضی از کشورها و حتی رقابتها اگر میخواد شکل بگیره، مثلا این اسرائیل و ترکیه، یعنی اصلا ایران کجا؟ اصلا ایران بیرون بازی، ولش کن، یعنی اسرائیل باشه رقیب داره هنوز. این زمین درگیری سوریه بین مثلا اسرائیل و ترکیه قرار بگیره، با عربستان، بین عربستان و امارات اختلافاتی باشه، اسرائیل بیاد، یعنی ایران رو خواستن بذارن بیرون، از حوزه مالی بیرون، از حوزه نفت و گاز بیرون، از بقیه حوزه ها طبیعتا از حوزه امنیتی هم بیرون. همپیمانان ایران در منطقه مشخصا حماس هم در فلسطین، حماس و جهاد اسلامی، بزرگتریناشون و گروهای دیگر که بودم از بازی اوت بکنن کم کم و نظم‌های جدید شکل بگیره که ایران توش نباشه. یه حرفی که اون موقع زده میشد، ما این رو حالا بعد رفتم با یه زبان خیلی آرومی میگفتیم، چی بود؟ میگفتیم بابا اولین کار اینه که ایران بازی رو به هم بزنه، میزی که شما سرش نیست رو یه لگد بزن زیرش، حداقل کاری که میتونی بکنی. اگر میزم برنگشه دو تا کارتا به هم بریزه، خب اتفاقا در عربی میگن خلط الاوراق، لغتش مثلا همینه، کارتا رو هم بریز. این کاری بود که ایران میتونست بکنه در گذشت. ایران در جنگ جاری قدم، یک بخشی از قدم هایی که برداشت این بود، گفت اگر من بازی نیستم بازی همتون رو برم
بازی خراب.
یعنی چی که تو اینجا نفت صادر کنی و بیای و اسرائیلیا رو بیای و جبل علی واسه خودت اسرائیلیا بگردن و بچرخن و بچرن و من اونجا بیرون همجا باستم نگاه کنم بازی رو برسن.
از قدیم بوده دیگه، بچگی میگفتن بودن یا منم بازی یا بازی خراب.
این یک. اما با گرفتن تنگی هرمز چه اتفاقی افتاد؟ ایران اومد سر میز نشست. یعنی ایران هم گفتم خب بله حالا ایران هم بازی اکه هی اینم یه چی کار کنیم بذار بیاد. ایران خودش رو سر میز جا کرد، یعنی یک روندهایی که به ضرر ما رو بود رو معکوسی. اما با نگه داشتن تنگه هرمز، این اونجاییست که تأکید حضرت آقا تراست مشتبه حسینی خامنه اینجاست که من میگم این چه نعمتی بود که خدا به ما داد. این تأکید اینجا که این باید بمونه، این مدیریت جدید باید هرچی، چه اتفاقی افتاد؟ ایران باید میشه سر میز، اینا رو دست و ایران داره پخش میکنه. یعنی مسئله اینه که از دیروز گفتیم تنگه هرمز از امروز شامل فجیره دبی هم میشه، یعنی از سمت قرب دبی رو گرفت، از سمت شرق فجیره رو. آقا شما خب طبق جغرافیا خب تنگه دیگه نیست اینجا، اینجا شد مثلا 180 کیلومتر 90 کیلومتر، حالا من میگم هست. این نکته ایه که الان اتفاق افتاده و ایران به بازیگر اصلی حداقل کسی شک نداره در این ناحیه بین این 8-9 تا کشور تبدیل شده و این اون نکته ایه که ادامه رو شک میده. حالا تو این مذاکراتی که داری میگی، این اتفاق دو روز گذشته چی بود؟ این دو روز گذشته اثبات این بود که ایران روی این موضوع صفر
محکم استاده. بسیار خوب. بیا دیگه بریم ببینیم آخرین ویدیو عملیاتی FPV از طرف بچه حزب الله لبنان هست. این رو ببینیم با ادامه برنامه با حضور جناب آقای وفایی تو استودیو و بحث در مورد چین در خدمتتون هستیم. بله این ویدیو رو هم دیدیم، این تعبیر آیه قرآن که وایش فصدور قوم مؤمنین با این لقطات و این لحظات و این تیکه های فیلم هایی که از عملیات های غرور آفرین مقاومت لبنان داره پخش میشه محقق میشه واقعا واسه همین ما. عرض سلام دارم خدمت جناب آقای وفایی کارشناس مسائل چین، خیلی متشکرم هستم که دعوت برنامه وقت ایران قبول کردید. علیکم السلام. بسیار خوب، ما روزهای متعدد می‌خواستیم در مورد چین حرف بزنیم.
قبلش راجع به این مثال‌هایی که ما می‌زنیم، چون ممکنه آره این سوء تعبیر ایجاد کنه که حالا مثلا مثال از قمار و اینهاست. نه، راجع به این موضوع اولا که این ادبیات طرف ما اون همه کارت‌ها دست ماست، کارت دست ایران نیست، کارت رو واسه این یک ثانی این که حالا کتاب هم به تعبیر
نشر سالس داره به اسم تئوری بازی‌ها، ولی نویسنده‌اش واقعیت یادم نیست.
این رو خواسته گفتم از این جهته.
بسیار خوب. بچه‌ها شوخی دارن تو گروه میگن شما خیلی با کارت بازی کردن اینا. نه، واقعا از تو مثال شرایط هستش. خب، جناب وفای عزیز خیلی ممنونم. ما بحث چین یکی از مهمترین مباحث علل خصوص تو این روزهایی که همین الان ما وزیر محترم امور خارجه در کشور چین هست، فکر می‌کنم که کماکان آقای عراقچی چین باشن دیگه، بلکه نگشتن از چین.
هاش باید برگردن.
آره احتمالاً دیگه رو داره اصلا میشه. خب اون سوال اول، ما چون همه بحث‌ها این روزا مدام تنگه هرمز، چین با بستن تنگه هرمز توسط ایران موافق یا مخالف آقای وفای؟
مخالف.
چین مخالفه؟ چین مخالفه؟ چیه داستان؟ توضیح بده برام.
به هر حال ببینید، چین به عنوان یکی از کشورهای بزرگ اعضای دائم شورای امنیت، کشوری که چارچوب‌های بین‌المللی و قوانین بین‌المللی رو جزء خطوط قرمز خودش تلقی میکنه، مسئله ناوبری آزاد در آبراهای بین‌المللی رو مورد تاکید قرار داده و حالا در عین این که تجاوزات به جمهوری اسلامی رو محکوم میکنه، اما بر لزوم آزادی ناوبری در آبراهای بین‌المللی از جمله تنگه هرمز هم تاکید داره. و من نگاه میکردم مطالبی که توی مذاکرات آقای عراقچی و آقای وانگی هم مطرح شده بود، این موضوع هم توش اشاره شده
از طرف چینی ها در واقع.
بله.
خب میخوام بگم اینجا دقیقاً اونجایی نمیشه که ما منافع ما با چینی‌ها در تعارض قرار میگیره، چون ما داریم نمونی حرف میزنیم که ما تو شرایط جدیدی هستیم. همین قبل تو تیکه قبلی برنامه حرف زدیم، ما اساساً داریم در مورد یک نظم جدید در منطقه حرف میزنیم و بالاخره آیا قرار است چینی‌ها با ما در این نظم جدید همراه باشن یا نه؟
ببینید نکته همین هست.
چرا اون قطعنامه رو پس به تو کردنید؟
خب حالا اول عرض می‌کنم خدمتتون، نکته همین هستش که اولا که قرار نیست هر چیزی که چینی‌ها گفتن رو ما قبول بکنیم، قرار هم نیست هر چیزی که ما میگیم یا ما برنامه داریم اونها قبول بکنن. به هر حال هر کشوری مواضع خودش و چارچوب‌های خودش رو داره و این در سیاست خارجی و روابط بین‌الملل یک امر طبیعی هستش. منتها نکته اینجاست که ما باید مذاکرات خودمون رو و مراودات خودمون رو با چینی‌ها گسترش بدیم، به عنوان به هر حال یکی از اعضای دائم شورای امنیت، یکی از پرجمعیت‌ترین کشورهای دنیا. و حالا عبارتی که خود چینی‌ها برای توصیف کشور چین استفاده می‌کنن، یک کشور بزرگ مسئولیت پذیر هستش. نگاه چینی‌ها این هستش که چارچوب‌های بین‌المللی باید حفظ بشه و رعایت بشه. جمهوری اسلامی تأکید داره بر نظم جدید منطقه و چارچوب‌های جدید برای حکمرانی در تنگه هرمز. چیزی رو که من دیدم در مواضع چینی‌ها بود، لزوم بازگشت تنگه به شرایط نرمال و سابق خودش است. خب اینجا ما یه اختلافی رو شاهد هستیم بین ایران و چین. به نظرم همین موضوع، یعنی ظرفیت‌هایی که روابط ما با چین داره، اتفاقاتی که میتونه، اتفاقات مثبتی که میتونه بین جمهوری اسلامی و جمهوری خلق چین بیفته، مراودات قابل توجهی رو میطلبه بین دو کشور.